سلام، من لاله هستم و شما شنونده پادکست راوک هستید. ما در پادکست راوک براتون شعر و داستان میخونیم و با معرفی و خوندن کتاب‌های مختلف همراه شما به سراسر جهان سفر میکنیم. نامه 21. عزیز من، خوشبختی نامه ای نیست که یک روز نامه رسانی زنگ در خانه‌ات را بزند و آن را به دست‌های منتظر تو بسپارد. خوشبختی ساختن عروسک کوچکی است از یک تکه خمیر نرم شکل پذیر، به همین سادگی، به خدا به همین سادگی. اما یادت باشد که جنس آن خمیر باید از عشق و ایمان باشد، نه هیچ چیز دیگر. خوشبختی را در چنان حالی از رمز و راز، لوازم و شرایط، اصول قوانین پیچیده ادراک ناپذیر فرو نبریم که خود نیز درمانده در شناختنش شویم. خوشبختی همین عطر محو و مختصر تفاهم است که در سرای تو پیچیده است. نامه 22. عزیز من، گاهی که از روند روزگار زیر لب شکایتی می کنی و اظهار تعجب از این که زندگی با من و تو نیز گهگاه سر مدارا نداشته است، این گونه به نظر می رسد که تو هنوز هم زندگی را چیزی مستقل از زندگان می‌بینی که به راه خود می‌رود و آنچه خود می‌خواهد انجام می‌دهد، و این البته خوب می‌دانی که درست نیست. ما بر سر این مسئله سال هاست که به وحدت نظر رسیده ایم و اراده به تردید نیز نکرده ایم. زندگی در بسیاری از لحظه ها عاری از هر نوع معنا و مفهومی است. این ما هستیم که با مجموعه عملکردهایمان به زندگی معنا و مفهوم می بخشیم. زندگی به خودی خود نه بد است نه خوب، نه تلخ است نه شیرین، نه ظالمانه و نه سرشار از عدالت. انسان فقط یک موجود زنده نیست، بلکه خود هم زنده است و هم زندگی است. میدانم راست میگویی. این سخنان را بارها و در هر جا که توانستم گفتم و نیز گفتم که این حوادث نیستند که انسان را امیدوار یا ناامید میکنند. این طرز نگاه کردن ما به حوادث است و زاویه دید ما که مایه اصلی یأس و امید را می سازد. انسان هنوز یاد نگرفته آنگونه به حوادث نگاه کند که تلخترین و دردناکترین آنها را هوشیار کننده، نیرو دهنده، تجربه بخش، برانگیزنده و آینده ساز ببیند. استخراج قدرت از درون ضعف، استخراج ایمان از قلب بی ایمانی، بیرون کشیدن آرامش از اعماق آشفتگی ها و تراشیدن و سخت تراشیدن سنگ حجیم و بیقواره سرخوردگی ها، آنگونه که از درون آن پیکره سیقل و سنگی و اوسبار دلبستگی و آینده بیرون کشیده شود. این وظیفه انسان عصر ماست و این وظیفه من و توست به عنوان آدم هایی که ناگزیر عصر خیش را پذیرفته ایم و با آن درگیر شده ایم. بانوی من، باور کن که این نگاهی بسیار فلسفی، پیچیده و عمیق به زندگی و ارزش‌های آن نیست. این فقط ساده نگاه کردن است، ساده و صادقانه و سازنده نگاه کردن. ما روزگار خیشتنیم، زمان و زمانه خیشتنیم و جایگاه خیشتن. ما نفس زندگی هستیم و ماده زندگی و روح زندگی. آیا زندگی را چگونه می‌خواهی؟ ما را آنگونه بخواه و ما را آنگونه که می‌خواهی بساز. از هم امروز، از همین حالا. نامه 23. عزیز من، زندگی بدون روزهای بد نمی شود، بدون روزهای اشک و درد و خشم و غم. اما روزهای بد همچون برگ‌های پاییزی، باور کن که شتابان فرو می‌ریزند و در زیر پاهای تو اگر بخواهی استخوان می‌شکنند و درخت استوار و مقاوم بر جای می‌ماند. عزیز من، برگ‌های پاییزی بی‌شک در تداوم بخشیدن به مفهوم درخت و مفهوم بخشیدن به تداوم درخت سهمی از یاد نرفتنی دارد. نامه 24. عزیز من، همیشه عزیز من، این زمان گرفتاری های من خیلی زیاد است و روز به روز هم ظاهراً زیادتر می شود. با این همه، اگر مخالفتی نداشته باشی، خوب است که جای کوچکی هم برای گریستن باز کنیم. اینطور در گرفتاری های من غرق نشویم و از یاد نبریم که قلب انسان بدون گریستن می پوسد و انسان بدون گریه سنگ می شود. هیچ پیشنهاد خاصی و برای آنکه برنامه منظمی جهت گریستن داشته باشیم، همانند آنچه که در یک عاشقانه بسیار آرام و عیناً در مذهب کوچک من گفتم، البته ندارم و نمیتوانم داشته باشم، اما جداً معتقدم خیلی لازم است که گهگاه انتخاب گریستن کنیم و همچون عزاداران راستین خود را به گریستنی از ته دل واسپاریم. من از آن میترسم، بسیار میترسم که باور چیزی به نام زندگی مستقل از زندگان آهسته آهسته ما را به چنگ خشونتی پایان ناپذیر بیاندازد و اسیر این اعتقادمان کند که بیرحمی در ذات زندگی است. بیرحمی هست حتی اگر بیرحم وجود نداشته باشد. این نکته بسیار خطرناک است، حتی خطرناکتر از خودکشی. چقدر خوشحالم که میبینم خیلی ها که ما کلامشان را دوست میداریم درباره گریستن حرف هایی زدند که به دل می نشیند. گمان می کنم بالزاک در جایی گفته است: گریه کن دخترم، گریه کن، گریه دوای همه دردهای توست. و آقای آندری ژید در جایی گفته باشد: ناتانائل، گریه هرگز هیچ دردی را درمان نبوده است. و نویسنده گمنامی را می شناسم که گفته است: زمانی برای گریستن، زمانی برای خندیدن و زمانی برای حالی میان گریه و خنده داشتن. عزیز من، هرگز لحظه های گریستن را به خنده وامسپار که چهره‌ای مضحک و ترحم‌انگیز خواهی یافت. شنیدم که ونگوگ بی جهت می گریسته است، بی جهت. چه حرف ها می زنند واقعا، انگار که اگر دلیل گریستن انسانی را ندانیم او یقینا بی دلیل گریسته است. به یادت هست زمانی در شهری مردی را یافتیم که می گفت هرگز در تمامی عمرش نگریسته است. تفاخر اندوهبار و شاید شرم‌آوری داشت. پزشکی گفت نقصی است طبیعی در مجاری عشق و یا حرفی از این گونه، و گفت که در دل می گرید که خیلی سخت‌تر از گریستن با چشم است، و گفت که برای او بیم مرگ زودرس می رود. بیم مرگ زودرس می رود. مردی که گریستن نمی دانست این را می دانست که زود خواهد مرد. شاید راست باشد. شنیدم مستبدان و ستمگران بزرگ تاریخ گریستن نمی دانستند. بگذاریم، بگذاریم. این نامه چنان که باید عاشقانه نیست، رسمی و خشک است، انگار که نویسندش با گریه آشنا نبوده است. باری این نامه را دنبال خواهم کرد به زبانی سرشار از گریستن، و اینک این جمله را در قلب خیش بازگو: انسان بدون گریه سنگ می شود. نامه 25. عزیز من، امروز که روز تولد توست و صبح بسیار زود برخواستم تا باز بکوشم که در نهایت تازگی و تراوت نامه کوچکی را همراه شاخ گلی بر سر راه تو بگذارم، تا بدانی که عشق کوه نیست تا زمان بتواند ذره ذره بسایدش و بفرساید. ناگهان احساس کردم که دیگر واژه‌های کافی نامکرر برای بیان احتیاج و محبتم به تو در اختیار ندارم. صبور باش عزیز من، صبور باش تا بتوانم کلمه‌ای نو، جمله‌ای نو و کتابی نو فقط برای تو بسازم و بنویسم، تا در برابر تو این گونه تویی دست و خجلت زده نباشم. بانوی من باید مطمئن باشد که می توانم به خاطرش واژه‌هایی بیافرینم همچنان که دیوانی. با وجود این، من و تو خوب می دانیم که عشق در قفس واژه‌ها و جمله‌ها نمی گنجد، مگر آنکه رنج اسارت و حقارت را احساس کند. عشق برای آن که در کتاب‌های عاشقانه جای بگیرد بسیار کوچک و کم بنیه می شود. عزیز من، عشق هنوز از کلام عاشقانه بسی دور است. نامه 26. عزیز من، چندی پیش برایت نوشتم که چه خوب است جای کوچکی برای انتخاب گریستن باز کنیم، جایی همیشگی از امروز تا آخرین روز. و شنیدم که می گفتی با لبخند که در چنین روزگاری اگر کاری باشد که آن را خیلی خوب و ماهرانه بدانیم، همان خوب گریستن است و بس. بله قبول، اما مقصود من البته نگریستن زیر فشارهای جاری، بل اراده به گریستن بود و میان این دو تفاوتی است. من با این سخن منظوم موافقم که میگوید کلامی که نتوانیش گفت راست به غیظ فرو خورده تبدیل کن، اما موافق نیستم که همه چیز را چون نمیتوانی بگویی آنقدر به غیظ فرو خورده تبدیل کنی که یک روز با گلودردی خوفناک از پا درآیی بی تأثیری بر زمان و زمانه خود. همه حرف های نازدنی را به غیظ تبدیل مکن، همچنان که به بغض، بغض حرف هایت را به اشک مبدل کن. روشن است که چه میگویم؟ گریستن به جای گریستن، نه، گریستن به جای حرفی که نمیتوانی به تمامیش بزنی و در کمال ممکن. همه آب‌ها نباید در اعماق زمین جاری شوند تا یک روز شاید مته چاهی به آنها برسد و فورانی و طغیانی. کمی از آب‌ها باید که چشمه کنند و چشمه شوند و جریانی عینی و ملموس بیابند. تشنگی ما را همیشه آب‌هایی که در اعماق جاری‌اند فرو نمی نشانند و همه رهگذران را همیشه چنان بازوی بلند، دلو کهنه و چرخ چاهی نیست که بتوانند به مدد آن داغی بی پیر این کویر را تحمل کنند. عشق خدای من عشق، بدون احساس کمترین خجالت به پهنای صورت گریستن را دوست می دارم. اما نه به خاطر این یا آن مسئله حقیر، نه به خاطر دناعت یک دوست، نه به خاطر معشوق گریز پای پرعدا و آن که ناگهان تنهای من گذاشت و رفت و آن که اینک در خاک خفته است و یادش به خیر، و نه به خاطر خوبستینت آنها که گره های کور روح صغیرشان را تنها با دندان شکنجه دادن دیگران میخواهند باز کنند. نه، عشق نه برای آنچه که بر تک تک ما در محدوده محقر زندگی فردی من میگذرد، بلکه به خاطر مجموع مشقاتی که انسان در زیر آفتاب کشیده است و همچنان میکشد، به خاطر همه انسانهایی که عشق میریزند و یا دیگر ندارند که بریزند، گریستن به خاطر دردهایی که نمیشناسیشان و درمانهای دروغین، به خاطر رنجهای عظیم آن کس که هرگز او را ندیده ای و نخواهی دید، به خاطر بچه های سراسر دنیا که ما چون این جهانی را به ایشان تحویل می دهیم و می گذریم. عزیز من، اینک سخنی از سهراب به خاطرم می آید در باب گریستن، که شاید نقطه پایانی بر این نامه نیز به حساب آید. بی عشق چشمان تو ناتمام است و نمناکی جنگل نارساست. نامه 27. بانو، همسفر همیشه بیدار دلسوزی چون تو داشتن موهبتی است که هر راه طولانی سوزان را پدی حسرت انگیز کوتاه می کند و کوبیده و آبادی نشان. اما عزیز من، لااقل به خاطر سلامت این هماندیش همقدمی که من در تمامی سفرهایم تا لحظه های آخر به او محتاجم و به راستی عصای دست تفکر من است، اینطور نگران خوب و بد هر قدمی که برمیدارم نباش و اینطور خودت را با این فکر که نکند پیچیدگی ها و دشواری های این راه هزار تو مرا از آنچه ظرفیت شدنش را داشتم بسیار دور کرده باشد مضطرب مکن. من که میبینی تمام سعی خودم را شاگردانه برای یاد گرفتن، اندیشیدن و فهمیدن به کار میبرم، طبیعی است که بیش از آنچه هستم نمیتوانم عرضه کنم و هرگز نیز کم از آنچه بودم و میتوانستم عرضه نکردم. این را می دانی و بارها شنیده‌ای که برای یک صعود دشوار اورست یا دیواره علم‌کوه گروهی بزرگ حرکت می کند تا گروهی کوچک برسد. گروه بزرگ تمام نیروی خود را به گروه کوچک می دهد، خود را وا می سپارد و وقف می کند تا گروه کوچک لحظه رسیدن را احساس کند و این احساس را بالمناسبه تقسیم. در واقع به آسانی ممکن است که ما جای هر یک از افراد گروه کوچک را با با هر یک از افراد گروه بزرگ عوض کنیم، بی آن که از بخت صعود ذره‌ای بکاهیم، چرا که این نیروی گروه بزرگ است که گروه کوچک را به پیش می‌راند و به احساس رسیدن می‌رساند. حال عزیز من، تو آن گروه بزرگی، من آن گروه بسیار کوچک. اصل اراده معطوف به قدرت است و تفکر و اعتقاد. دیگر نباید این همه مضطرب بود و دلناگران. گروه بزرگ من درست نیست که با دلشوره دائمیش مرا از استوار رفتن باز دارد یا در این مسیر سخت گرفتار تربیدم کند. عزیز من، تو گرچه تکه گاه منی، اما خود در تنهایی ساقی باری که یک گل مینایی. مگذار حتی نسیم یک استراب این ساقی نازک را مختصری خم کند. شکستن تو در هم شکستن من است. جهان جهان دغدغه هاست، لااقل در باب من 50 ساله آب از سر گذرانده بی دغدغه باش. ما چیزی را که با ایمان ساخته ایم با سودا خراب نخواهیم کرد. به خصوص بانوی من، هرگز نگران این مباش که مبادا در حق من کاری می توانستی کرده باشی و نکرده ای. ابدا. همانقدر که پای توقع در میان است، پای ظرفیت هم باید در میان باشد. عزیز من، بگذار این طور بگویم تا مسئله کاملا و برای همیشه روشن شود. اگر من چیزی نشده باشم، تو کوچکترین گناهی نداری، چرا که همه زحمتت را برای آنکه چیزی بشوم کشیدی و من نشدم. و اگر چیزکی شده باشم در خدمت انسان دردمند و انسانیت زخم خورده، هر چه شدم تویی و فقط تو، چرا که باز هم همه زحمت را برای چیزی شدنم فقط تو کشیده ای. امروز خجلت زده تنها چیزی که می توانم بگویم این است که من در حق تو بی حساب قصور کردم و تو در حق من هیچ خوبی نبوده است که نکرده باشی.